در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو کاوشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنین، شنونده های بسیار بسیار گران قدرمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. به دلیل پخش مسابقه والیبال لحظاتی زودتر خدمتون رسیدیم، ضمن اینکه برای همه ملی پوشان عزیزمون هم آرزوی موفقیت میکنیم و انشالله در این بازی هم بدرخشن. خیلی خوشحالیم امروز همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر حاجای بهشتی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان عرض سلام دارم و تشکر میکنم از همه، به ویژه عزیزانی که پیامک میدن و مرو راهنمایی میکنن، پیشنهاد میکنن، انتقاد میکنن. از همه تشکر میکنم.
خدا حفظتون کنه.
در برنامه قبل شاید تعداد زیادی خواسته بودن این خاطراتی که از حضرت امام خمینی ما تعریف کردیم از چه کتابی است.
بله.
کتاب بسیار خوبی است به نام امام در سنگر نماز.
خیلی خوب.
از انتشارات ستاد اقامه نماز. در سایت ستاد اقامه نماز هم این کتاب موجوده. این قابل دسترسیه.
خیلی خوب.
خیلی کتاب خوبی است.
بسیار عالی. خیلی از دوستان پرسیده بودن که کتاب رو معرفی بکنید. ان شاء الله دوستانمون در کانال هم قرار خواهند داد، میتونید مراجعه بکنید و انشالله استفاده بکنید. حالتون چطور آقای بهشتی؟
الهی شکر، الحمدلله.
خیلی خوشحال خدمتتون هستیم. بازم داریم از شیرینی نماز و از حلاوت نماز صحبت میکنیم و انشالله خدا به کام هممون بچشونه.
الهی
این نماز یک سری دوستانی داره و یک سری دشمنانی. با آقای بهشتی صحبت میکنیم، راجع به چه موضوعی صحبت میکنیم؟ چون فهمیدن که میخوایم راجع به دشمنان نماز صحبت بکنیم. سراپا گوشیم و بحث های جذاب و شنیدنی آجای بهشتی رو خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. معمولا وقتی میگیم چیز دشمن داره یعنی اون چیز قیمتی است، مراقبت نیاز داره. ممکنه نیمه شب سارقانی، رهزنانی هجوم بیارن. اگه اینطوری باشه مراقبت میکنیم، از اون گوهر نگهداری میکنیم. نماز ما گوهریست که دشمن داره. دشمن خیالی نه، توهم نه،
دشمن واقعی.
دشمن واقعی داره. لاغت تو اونجا که من آیات قرآن رو نگاه کردم 5 نوع دشمن داره. نوع دشمنی هاشون رو هم امروز میخوام بگیم. نتیجه مجلس امروز ما باید این بشه، از نمازهای خودمون و بچه هامون و هموطنانمون مراقبت بیشتری بکنیم. کسانی در کمین هستن که ما را از خدا جدا کنن. همین توجه به این موضوع مهمه. اولین دشمن شیطان. 14 بار خدا در قرآن فرموده شیطان دشمن است، مواظبش باش،
امان از دست شیطان.
راجب شیطانم در آینده ها نمیدانم، عمری برسد صحبت خواهیم کرد.
خدا بهتون سلامتی.
ولی دشمن قسم خورده که ارتش داره، حزب داره یعنی هوادار سیاسی داره، قبیله داره یعنی هوادار فرهنگی داره، پول داره، رسانه داره، جمعیتی پشت شیطان هستن، پنهانها، جنیها، پیداها، انسانها. یه چنین کسی که شیطان اسمش هست، از قرآن میپرسیم هدف این دشمن چیه؟ در جاهای مختلف اهداف شیطان رو قرآن برای ما افشاگری کرده. یکیش در سوره مبارکه مائده آیه 91 می‌فرماید یرید الشیطان ایوق بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. اولین هدف شیطان ایجاد جدایی و تفرقه است. از زن و شوهرام شروع میکنه، بین زن و شوهرها، بین بچه ها و والدین، بین همسایه ها، بین فامیلا، بین مسلمین با هم، بین شیعیان با هم.
آب و گلالوت میکنه بتونه ماهی بگیره.
این هدف مهمیست که ما چون تربیت عبادی رو الان داریم عرض میکنیم وارد این بحث نمیشیم، ولی خیلی مهمه. یعنی هر جا دیدیم که یه تفرقه ای داره رخ میده با چشممون رو باز بکنیم، شیطان اونجا حضور داره. خدای رحمان ید الله مع
الجماعه،
با همدلی و مهربانی و صمیمیت خدا است. خب این یک هدف. هدف دوم و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة. هدف دوم شیطان اینه که میخواد جلو راه ذکر خدا را و نماز را. خب نماز هم ذکر خداست، در بین ذکرهای خدا بالاترین مصداق را اسم برده مخصوصا. روزه هم ذکر خداست، حج هم ذکر خداست، تمام عبادات ذکر خدا هستند.
نماز و قله ذکر،
اما نماز در قله است. فهل انتم منتهون، آخر آیه است با سوال، مسلمان ها، خدا پرستان، آیا بیدار میشوید؟ پند میپذیرید؟ چون اگه ما خواب باشیم دشمن میاد تاراج میکنه، یه وقتی چشم ما رو باز میکنیم همه دارایی ما رو برده. فهل انتم منتهون، یعنی بیداری لازمه. مساجد شما سارقانی در کمینش هستن، بچه های شما که اهل نماز هستن رهزنانی در کمینشون هستن. این آیه به صراحت میگه اولین مخالف نماز، اولین دشمن نماز شیطانه. شیطان هم همونطور که گفتیم ابزار داره، از طریق همین شراب اقدام میکنه، از طریق قمار اقدام میکنه، از طریق جذابیت های جنسی اقدام میکنه، از جذابیت‌های تبلیغی استفاده می‌کنه، لشکر داره.
ابزارش گناهه.
ابزارش گناه. این رو ما باید مراقبت کنیم. یه وقتی من نگاه کردم، خب ما درباره نماز حدیث زیاد داریم. خدا بزرگان ما رو حفظ کنه. آیت الله استادی که مثلش رو ما در جهان تشیع خیلی کم داریم، خیلی کم. شخصیت متتبع درجه یک. ایشون خدا حفظشون کنه در اجلاس نماز میفرمودن فقط از دو کتاب حدیثی، وسائل الشیعه و مستدرک وسائل، که در این دو کتاب 60,000 حدیث هست درباره همه موضوعات زندگی. که در فقه ما حدود 50 کتاب طلبه ها میخونن، طهارت و نماز و روزه و حج و مضاربه و نکاح و طلاق و 50 موضوعه. درباره اون 50 موضوع 60,000 حدیثه. 20,000 تاش بفرموده ایشون درباره نماز. یعنی ما موضوعی نداریم در اسلام به اندازه نماز اینقدر حدیث براش اومده باشه. 20,000 حدیث فقط تو این دو کتاب.
حالا بقیه منابع
در کتب اربعه، در بهار الانوار، در کتاب‌های دیگه چقدر حدیث هست. این فراوانی حدیث معناش اینه که رهبران ما احساس میکردن این رابطه با خدا یعنی حیات، این نباشه یعنی مرگ. مثل اکسیژن باید در جریان رگهای جامعه اسلامی در حرکت باشه.
و شیطان که از غفلت ماها سوء استفاده میکنه، چون نماز باعث میشه که غفلت از یاد بره و ذکر خدا تو زندگی بیاد، سری میاد همینجا دست
بله.
میذاره.
واقع شیطان قسم خورده به خدا که من تو صراط مستقیم کمین میکنم.
آره.
یعنی گاهی ما خیال میکنیم شیطان بین آلوده ها میره، شیطان تو محیط های آلوده میره. قرآن میگه نه، شیطان میاد تو مسجد، شیطان میاد، خودش قسم خورده من تو صراط مستقیم کمین میکنم، در کمین خوبان مینشینم، اونها رو به دام میاندازم.
چه کار سخت،
خیلی کار سختی. قرآن میگه همه قرآن میخوای بخونی اعوذ بالله بگو. یعنی هم الان قرآن باز کردم میخوام بخونم، از این آیه معلوم میشه شیطان همونجا حاضر میشه.
جالبه. آره.
نماز میخوای بخونی، دیروز احادیثی میدیدم که چقدر خوبه قبل از بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد، اعوذ بالله من الشیطان، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم.
تو نماز.
ولی اول نماز، نماز رو بعد از تکبیرت الاحرام بخوام سوره حمد رو بخونیم، قبل از بسم الله مستحبه از شیطان به خدا پناه ببریم. من خداوند بهم توفیق داده تمام اجزای نماز رو احادیثش رو نگاه کردم ببینم شیطان توشه. تمام اجزای نماز، یعنی از وضو، قبله، قیام، نیت، تکبیرت الاحرام، رکوع، سجده، اذان، در همه این مقاطع شیطان حضور پیدا میکنه تا ما رو از نماز جدا کنه.
عجیبه.
یعنی مثلا وضو، در وضو یا ما رو سرگرم میکنه به وسواس در وضو، به اسراف در آب، غافل میکنه ما رو از اینکه یه وضوی خالصانه عاشقانه بگیریم. و خیلی از وقتا به ما میگه که شیطان به ما میگه که این وضوع برای چیه؟ یه روزی پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تو خیابون شیطان رو دید، عصبانی و خشمگین، میشناختش. ازش پرسید از کی عصبانی هستی؟ گفت اول از خود شما، خیلی عصبانی هم. پیغمبر پرسید دیگه از کی؟ بعد شیطان 16 گروه را اسم برد که یه روزی شما حالا اگر یادتون باشه من این حدیث رو باید بیارم، الان در حافظه ندارم. یکیش اونایی هستن که دوست دارن همیشه با وضو باشن، یعنی شیطان از اونها عصبانیه. کسانی که دوست دارن وقت اذان اذان بگوین وقت نماز، اینا رو شیطان عصبانیه، یعنی نسبت به وضو شیطان خشمگین میشه.
بله.
کسانی که دوست دارن نمازشون رو اول وقت بخونن، شیطان ناراحته. خانم هایی که به حجابشون اهمیت میدن، شیطان از اونها عصبانیه. 16 گروه هستن.
اینا همون صراط مستقیمیه که اونجا کمی باریکلا.
یعنی حجاب یعنی استقرار در صراط مستقیم.
بله.
پاکی استقرار در صراط مستقیم. حتی کسی میخواد نماز اول وقت بخونه، میگه حالا فیلم رو ببین، غذا رو بخوریم، هی اون رو به تأخیر میندازه، نمیذاره نمازش رو. اینا کار شیطونه. ما باید مقابله کنیم. احادیثی که از امام زمان علیه السلام به ما رسیده تعدادش زیاد نیست، اینها رو نواب اربعه به ما رسوندن. یکی از اون احادیث اینه که امام زمان علیه السلام فرموده که با اهتمام به نماز دماغ شیطان را به خاک بمال. این حجت خدا که الان امام زمان ما هست، یعنی سر و کار ما با امام زمان علیه السلام. این امام زمان به ما توصیه فرموده با اهمیت دادن به نماز دماغ شیطان را به خاک بمان.
یعنی وقت مچ انداختن به اصطلاح خودمون دیگه با نماز خوندنه که دیگه اون مبلغ میشه.
این اسم خدا که میاد شیطان فرار میکنه. یا مثلا حضور قلب در نماز شیطان بدش میاد که ما در نماز دقت داشته باشیم، تمرکز داشته باشیم، ذکرها رو با حال بخوانیم، با عشق بخوانیم، با توجه. اینا همه چیزاییست که دونه دونه براش حدیث داریم. من حالا احادیثش نیوردم، دیدم این برنامه خیلی طول میشه. امروز ما میخوایم بحث مخالفان نماز و دشمنان نماز تمام کنیم، ولی بحث مهمیست. شیطان اولین دشمن نمازه. اون آیه که خوندم که در صراط مستقیم کمین میکنه، سوره اعراف آیات 16 و 17 همه. قال فبما اغویتنی، شیطان از روی برداشت اشتباهی که داشت فکر میکرد خدا او را گمراه کرده. خدا که کسی رو گمراه نمیکنه، کار خدا هدایته. حالا که من منحرف شدم، لأقعدن لهم صراطکل
مستقیم،
من حتما کمین میکنم بر صراط مستقیم تو ای خدا. ثم لآتینهم، میرم سراغ بندگانت، من بین ایدیهم، از سمت جلو، و من خلفهم، از پشت سر، و عن ایمانهم، از سمت راست، و عن شمائلهم، از سمت چپ. ما یه وقتی جنگ داشتیم 8 ساله با حکومت بعث عراق.
بله.
خیلی سخت بود، ولی از یه مرز بود. حالا که همزمان با مرزهای غربی مرزهای شرقی هم جنگ می‌داشتیم،
جلو و عقب قرب.
خیلی سخت میشد. شیطان یه چنین دشمنی است. کارش چیه؟ کارش همه جدا کردن ما از خدا. رابطه ما هم با خدا با همین عبادت معنا میشه، با نماز معنا میشه، با ذکر، با نیایش، اینو شیطان دوست نداره.
و از این چهار طرف دو راه میمونه، یکی سجده، یکی هم دست دعا به سمت بله. آسمون.
آره. به سمت زمین سجده، به سمت آسمان
دعا.
باز حدیث داریم شیطان از رکوع بدش میاد در پیشگاه خدا، از سجده در پیشگاه خدا بدش میاد. کسی سجده رو طول بده شیطان عصبانی میشه، قنوت رو طول بده. اینا دونه دونه من نگاه کردم در کتب حدیثی ما، شیطان غیر از این که با اصل نماز مخالف هست، با این شکل نماز و اجزایش مخالفت داره و اینطوری میپسندد که این انسان رو ببرد در ضلال مبین یا در ضلال بعید، در یه گمراهی که اصلا به هیچ وجه از خدا یاد نکنه. پیغمبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم لا یزال الشیطان ذعرا من امر المؤمن ما حافظ علی الصلوات الخمس. پیوسته شیطان در کمین مؤمن است تا زمانی که مؤمن به نمازهای پنجگانه توجه داره، شیطان نمیتونه نفوذ بکنه. فاذا ضیعهن، اگر اون نمازهای پنجگانه را ضایع کرد، تباه کرد، حالا گاهی میخونه گاهی نمیخونه، دیر میخونه، بی توجه، اجتر علی، شیطان جرأت میکنه که بر او سوار بشه و اوقعه فی العظائم، او رو میندازه در گناهان بزرگ.
یعنی از اونجا شروع میکنه،
از اونجا شروع میکنه، اول رابطهش رو با خدا کمرنگ میکنه، بیرنگ میکنه، بعد میندازدش تو جهنم.
یعنی این مشتریه دیگه.
خب این مهمه، یعنی ما اگر بدانیم بچه من نماز نمیخونه این معناش چیه، یعنی الان در آغوش شیطانه.
پناه بر خدا.
بچه ها البته فطرت پاکی دارن، زود برمیگردن، ولی سنی که گذشت برگشتش خیلی سخت میشه. یعنی یه زنگ خطره وقتی میبینیم کسی رابطش با نماز قطع میشه یا کمرنگ میشه، گاه و بیگاه میشه، استخفاف پیدا میکنه. اینو باید ببینیم که شیطان پیروز شده در اینجا. اهتمام ببرزیم، مراقبت کنیم، مشورت کنیم، دوباره خودمون و بچه هامون رو با خدا رفیق کنیم. خود خدا هم از بس ما رو دوست داره، ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان، شب جمعه، روز جمعه، بهانه های زیادی رو پیش روی ما میده که برگردید، من دوستتون دارم، حتی توبه کنا رو دوست دارم. نمیخواد خدا ما بدبخت بشیم، ولی اینو ما باید بدانیم نماز یه گوهری است خیلی قیمتی. اولین دشمنش شیطان.
لعنت الله.
پیغمبر فرمود ان العبد اذا اشتغل بالصلاه جاءه الشیطان. بنده وقتی مشغول نماز میشه شیطان میاد پیشش و قال له اذکر کذا و کذا، هی او رو از کار نماز میبره. خانم گفته امروز چی بخرم؟ سویج ماشینم گم کردم، خدای حال داره نماز میخونه ها،
هر چی گم کرده
گم شده رو پیدا میکنه، برنامه ریزی میکنه، گذشته ها رو مرور میکنه، هفته آینده سفر میخوام بریم، از راه شمال بریم یا از جاده سمنان بریم، اینا رو تو نماز ها.
آره.
متاسفانه ما هم مبتلا از این میگه کار شیطونه. پیغمبر فرمود یعنی اینجا مسئله شیطون و حضور قلب، هر چی ما تلاش بکنیم حضور قلب داشته باشیم شیطان عصبانی میشه.
یعنی ظاهر نماز رو حفظ میکنه ولی توشو خالی میکنه.
بله. قرآن کریم در سوره فرقان آیات 28 و 29 میفرماید روز قیامت یک کسانی تأسف میخورن، اینو میدن، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، کاشتی با فلانی رفیق نمیشد. اینم نقش دوست بده. لقد اضلنی عن الذکر، او بود که مرا از نماز جدا کرد. ذکر از بلندترین مصادیقش نمازه، اقم الصلاة لذکری.
بله.
لقد اضلنی عن الذکر، این دوست بود قبل از اون که باش رفیق بشم، مسجد میرفتم، نماز میخوندم، نماز نافله، نماز واجب، از وقتی که فلان شرکت رفتم یا با فلانی همسایه شدم، با فلانی همراه شدم، هم سفر شدم، او مرا از نماز باز داشت. بعد از جاءنی، بعد از اینکه او سراغ من اومد، این نمازه از دستم رفت. و کان شیطان للانسان خذولا، اینجا خداوند همون دوسته رو میگه این قاصد شیطان بوده،
از اعوان انصار
شیطونه. و شیطان نسبت به انسان خار کننده است، انسان رو بیچاره میکنه، بدبخت میکنه. این دشمن اول
خیلی
دامنه داره، بحثش رو اینجا میبندیم. و اما پس دشمن اول راه نماز را میبندد، یصدکم عن ذکر الله، سد میکند، این راه رو فاصله میندازه بین ما و نماز، بین ما و مسجد، بین ما و خدا و ذکر،
با تمام حربه هایی که بلده، و دام هایی که پهن میکنه،
که حالا اون خودش خیلی قابل گفته.
دوم
مشرکین. مشرکین نه اینکه سد ایجاد کنن، خودشون میان درگیری ایجاد میکنن. ما قصه ابوجهل رو گفتیم. پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دشمنان زیادی داره. به نفر بخوام حساب بکنیم، لاقل این سه نفر در رأسشون هستن: ابو سفیان، ابو لهب، ابو جهل. هر کدام نماد یه چیزی هستن. ابو سفیان نماد سرمایه‌داری، ابو لهب نماد قدرت، ابو جهل نماد روشنفکری. عرب ها بهش میگفتن ابو الحکم، یعنی پدر دانش. اینو اسلام بهش گفته ابو جهل. ابو جهل کنیه اون نیست. اسلام یه علمی را به جامعه بشری عرضه کرد متفاوت با علومی که در جهان بود، علمی به رنگ خدا، برای خدا. اقرا بسم ربک. ابو جهل شاعر بوده، رئیس مجلس شورا بوده، یعنی مشاور اعظم عربها بوده، سفر کرده، صاحب نظر، به قول خودشون خردمند. امروزی بخوام بگیم اون نماد روشن فکریست. او گفته، نه ابو سفیان که مظهر سرمایه داریست، نه ابو لهب، ابو جهل گفته من از هیچ کاری بیش از نماز بدم نمیاد.
همون حرفی که شیطان میزنه.
چرا؟ حالا این آقا که میگه من نویسنده کتاب هستم، استاد هستم، مشاور هستم، الان هم داریم چنین کسانی؟ به نظر شما؟
قطعا داریم.
یک کسانی که به ظاهر تحصیلات دارن اما کمین کردن که نماز و مسجد و دعا و عبادت بازارش کساد بشه. ابو جهل چندین بار جایزه قرار داده بود برای کسانی که وقتی پیامبر در حال نماز است بهش توهین بکنن. جایزه قرار داده بود که پیامبر ما خیلی دوست داشت در هجر اسماعیل نماز بخواند. ابو جهل گفته بود من جایزه میدم به کسی که وقتی محمد صلی الله علیه و آله سلام به سجده میره مثلا شکمبه گوسفند یا شتری رو بریزه روش. این یکی از دشمنان نمازه. این قصه در چند جای قرآن اومده، از جمله سوره علق. ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا، آیا دیدی اون تبهکاری را که جلو نماز بنده ما را گرفت؟ این کار مشرکینه. شیطان و شیطانها راه را بند میارن که ما مثلا از یه خیابونی داریم میریم، وقتی راه بسته است مجبور میریم از راه های انحرافی، ما رو به بیراهه میبرن. مشرک نه، اصلا جبهه میگیره، نماز بخونی کتک میزنه، تیرباران میکنه. این کار مشرکه.
علتش چیه؟ یعنی چون با منافعش،
او با منافعش یعنی نمازه اگر بازارش گرم شد، منافع اونها، منافعشون یا پوله یا قدرت از دست خواهد رفت. یعنی مردم دیگه دور اونها جمع نمیشن.
وقتی نگاه ها به سمت خدا رفت دیگه کسی اینا رو تعبیر نمیگیره.
این دومین دشمن ما هست،
مشرکین.
یه جور دیگه مشرکین دشمنی میکنن. یه نمازی رو قرآن در سوره انفال آیه 35 گزارش کرده که مشرکین میگفتن ما هم نماز داریم، اما نمازشون سود کشیدن بود و کف زدن،
هل هل میکردن.
وقت این نوع نماز الان هست؟ بله. شما نیایش هایی که فرقه های انحرافی دارن، عرفان های کاذب، که متخصصانی باید بیان اینجا بنشینن توضیح بدن که این عرفان ها از آمریکای جنوبی آمده یا از هند آمده، از کجا، از شرق یا غرب آمده. الان هست تو ایران، در تهران هست، در کرج هست، در استان ها پخش هستن، فعالیت میکنن.
که بیاد جای نماز جوان.
بله بله، هیجان هم داره. یه عده چند هزار چند صد جوان جمع بشن، سوت بچشن، کف بزنن، بپرن هوا، موسیقی هم پخش بشه. این معلوم میشه از موسیقی استفاده میکنن. موسیقی چیزیست که جاذبه داره برای انسان. بعدم بیان این نیایش ما هست. به جای اون نمازی که شما میخونید، یعنی مشرک یکی از حربه‌هاش یه جایگزینی برای نماز تعریف میکنه و جمعیت نمازگزار رو برمی‌داره میبره یه جای دیگه، میگه اینجا بپرید این رقص رو انجام بدید یا این عملیات موزون رو انجام بدید، چه میدونم این پیرامید رو انجام بدید، این موسیقی رو گوش بدید، بعدم برید تو حال چه میدونم. اینها بوده در این هزار چند صد ساله، صوفیه به یه شکلی، چه میدونم کسانی که مثلا سماع میکردن الان اشکال مختلف وجود داشته، الان هم وجود داره. یعنی یکی از راه‌های جدا کردن از نماز همینه،
یه چیز جایگزین معرفی،
یه جایگزین. ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاءن و تسدیه، نمازشون چیزی جز سوت کشیدن و کف زدن نبود. اینم جاذبه داره. حتی در تفسیر آمده که جمعی در مسجد الحرام وقت نماز پیغمبر می اومدن سوت می کشیدن تا دیگران نگاه نکنن، به نماز پیغمبر الگو بگیرن،
حواسا پرت بشه،
کف می تو حواسا پرت بشه، ذهنها رو مشوش کنن. الان هم چه این چیزایی وجود داره؟ من از شما می پرسم.
بله خب
حتما وجود
تمام
داره،
تمام این جاذبه هایی که
وجود داره، بیداری ما رو می طلبه.
بله.
وقت نماز چه جاذبه های دیگری وجود داره؟
حالا دیگه آخه اینجوری مستقیما مبارزه نمی‌کنن دیگه با حربه های مختلف.
ما اگه بیدار باشیم،
آره، می‌بینیم که در واقع اونا نماز رو نشانه
چه برنامه‌های تبلیغی، هنری که اینها ناخودآگاه این جمعیت نمازخون رو کم می‌کنه به اونها می‌افزاید. اما اگه ما بیدار باشیم دقت می‌کنیم.
یک گاف صندوق میخواد تا جایی که نمازا رو بذاریم توش و حواسمون باشه و قدرش رو بدونیم.
مراقبت.
بله.
این دشمن دوم مشرکین. دشمن سوم قرآن اسمش گذاشته کفار. ممکنه کسا میدن مشرک با کافر یکیه، ولی خود قرآن این اسما رو جدا جدا میاره.
بله.
کفار چه نوع دشمنی میکنن با نماز؟ مسخره میکنن. مسخره کردن به نظر من از نوع جنگ نرمه. مشرک شمشیر میکشه، سنگ میزنه، خون میریزه. اما این آیه میفهمد و اذا نادیتم الى الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا، یه جور صدای اذان پخش میشه مسخره میکنه
که ته دلشونو خالی کنه.
مسخره کردن مثل کاریکاتور میمونه. پیامبر اسلام رو منطق ندارن جوابشو بدن، کاریکاتورشو میکشه، از طنز استفاده میکنه. این چیزیست که در زمان همه انبیا بوده، انبیا رو مسخره میکردن. تمسخر چیزیست تو مغز استخوان آدم میسوزه. تمسخر. جالب اینه که در این سوره، سوره مائده آیه 57 و 58 میفرماید که کفار در آیه 57 دین شما رو مسخره میکنن، آیه 58 نماز رو مسخره میکنن. خب دین یه مجموعه بزرگی است، چرا فقط نماز رو اسم برده؟ این نشانه اهمیت نمازه،
پرچم دینه، در
پرچم دینه، سیمای دینه،
نماد
دینه، عمود دینه. احادیث نماز رو یه وقتی من جمع کردم، همین کلمات کلید بهشته. این معلومه متفاوت با روزه هست، نماز متفاوت با حجه، فرق میکنه با همه اجزاء دین. اول میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا، کسانی که دین شما رو مسخره میکنن به بازی میگیرن باهاشون دوست نشید. این معلومه ارتباطات ما هم مهمه. دو نفر هستن در یک کارگاه کار میکنن، یکی مسیحیه یکی مسلمون، سالها هم کار میکنن، خب این ایرادی نداره، داد و ستاد میکنن، خرید و فروش میکنن، سفر میرن، تو ورزش، غیر ورزش. تا کی این ای حرفی نیست؟ تا زمانی که اون دین ما رو مسخره نکنه. با کسانی که دین شما رو مسخره میکنن دوست نشوید. این آیه 57. آیه 58 با کسانی که نماز شما رو مسخره میکنن دوست نشوید. اگه حسن قطع رابطه کنید. و اذا نادیتم الى الصلاة، وقتی صدای اذان بلند می شود دعوت می شوید به نماز، اتخذوها هزوا و لعبا، دو آیه پشت سر هم نماز رو مسخره می کنن.
من چه دلتون رو خالی میکنه؟
تای دل شما رو خالی میکنه. میکنه در حقیقت دین رو گذاشته توی یک کفه، نماز رو توی یک کفه. این نشان میده در مجموعه دین ما باید وزن کنیم اجزای دین رو، یعنی باید بدونیم که روزه وزنش با نماز فرق داره، خمس وزنش با روزه فرق میکنه، حجاب، همه اینا اجزای دین هستن ولی بعضیشون از اهمیت بیشتری برخوردارن. شیطان هم وقتی میخواد از بخش‌های مختلف دین رو از ما بگیره، حالا من اینطور مثال میزنم، فرض کنید یه دشمنی میخواد یه پروژه بزرگی رو تخریب کنه، اصلا یه پالایشگاهی رو، یکی اینه که از طریق هوا بیاد بمباران کنه کل اون پالایشگاه رو، یکی اینکه نجاهای حساس اون پالایشگاه رو از کار بندازه، مثلا اون مرکز کامپیوترش رو چه میدونم یا مرکز برق رو. شیطان یک کارش اینه که اساسا دین رو در وجود ما ریشه کن کنه. خب این خیلی زحمت میبره، کار داره،
زمان
میبره. یکی اینه که بره یه جاهای حساس شخصیت دینی ما رو، اون نمازه،
اونجا رو زد تموم
شد، اونجا رو اگر بزنه به احتمال زیاد چنین کسی دیگه به سمت دین بر نمیگرده یا دین رو جدی نمیگیره.
خیلی خوب حاجی بهشتی، ما
زمان کم داریم؟
امروز ما زمانمون یه مقداری کوتاه‌تره و گفتم به دلیل پخش مسابقه با 3 دقیقه وقت داریم. خیلی خوب. آها خیلی خوب. ما امروز زمانمون یه مقداری کوتاه‌تره، تا 2-3 دقیقه آینده من خواهش می‌کنم که بحث نماز جمع بکنیم. این هفته ما قرار گذاشتیم از شخصیت حضرت حمزه سیدالشهدا صحبت بکنیم و دوستان صحبت شما رو هم بشنویم.
دو نکته دیگه عرض بکنم، خیلی حرف می‌خواستیم بزنیم.
ان شاءالله می‌ذاریم هفته آینده.
یکی این که دشمن به مراکز عبادی هم طمع می‌کنه. قرآن کریم می‌فرماید یکی از رازهای وجوب دفاع که مسلمان‌ها باید دفاع بکنن از خودشون اینه که صومعه ها، کنیسه ها، کلیساها، مسجدها سالم بمانند. یعنی دشمن تمرکز میکنه به یاد خدا. حتی یه مسیحی میخواد تو کلیسا، همون کلیسا رو تخریب میکنه. همین کاری که خانم کلینتون تو خاطراتش گفته، ما در اسرائیل داعش رو طراحی کردیم و اولین گروه ها رو آموزش دادیم، اولین جاهایی که داعشی ها بمباران کردن یا بمب گذاشتن مسجدها، زیارتگاه ها بود. حتی اونا رفتن سراغ معابد یهودی ها، شما حتما یادتون هست، معابد مسیحی ها،
عبادتگاه ها
رو، یعنی میخواین رابطه با خدا ولو یه مسیحی بشه. نداشته باشه. یه نکته دیگه که زمان خیلی کمه، مثلا منافقینه. دشمن اول نماز شیطان، دوم مشرکین، سوم کفار، چهارم منافقین. منافق چجور دشمنی میکنه با نماز؟ یه نمازی میکنه با سردی، با بیحالی، با کسالت، که اگر کسی تماشا کنه نماز او رو هیچ رغبتی
به نماز پیدا نمی‌کنه.
چند جای قرآن آمده منافقین اینطور هستن که اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا، نماز میخونه، مسجدم میاد، ولی یه جوری این نماز رو اجرا میکنه که یه تماشاچی، یه جوان نگاه میکنه چه نمازیه،
اون نماز اینو ما اصلا نخواست.
اینم یه جور مخالفته
و این خیلی بده.
و خیلی بده. و نوع پنجم، دشمن پنجم هم فاسقین هستن. یعنی مسلمونی هستش که تو نمازش ریا میکنه، برای خود نمایی نماز میخونه، اخلاق نداره. اینا مخالفین نماز هستن، این پنج گروه.
خیلی خوب.
اگر فرصتی هست بریم سراغ حضرت
حمزه.
حضرت حمزه
سلام الله
علیه. یه پدری نزد پیغمبر آمده بود که خداوند به من پسری داده، شما براش اسم بگذارید. پیغمبر فرمود محبوب ترین اسم نزد من حمزه است. پیغمبر فرمود روز قیامت که می شود هر پیامبری با امتش در قیامت مستقر می شود، من هم با 4 پرچم. پرچم اول دست خودمه، پرچم حمد. پرچم دوم دست علی ابن ابی طالبه، پرچم لا اله الا الله. پرچم سوم دست حمزه هست، پرچم سبحان الله. ما یه تسبیحاتی داریم، 4
بله.
سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله. پرچم چهارم دست جعفر ابن ابی طالب، الله اکبر.
الله اکبر.
بعد این پرچمداران مستقر میشن، امت من هم مستقر میشن، همه حاضر میشن، این دفعه شفاعت من از امتم آغاز میشه. این نشان میده که حضرت حمزه، یعنی وقتی در کنار علی ابن ابی طالب، در کنار پیامبر، در کنار جعفر ابن ابی طالب،
تو شخصیت عظیم.
من نگاه کردم خود امیرالمؤمنین و امامان ما غالبا در خطبه ها به حضرت حمزه افتخار میکردن، مباهات میکردن. این نشان میده حضرت حمزه شبیهش رو ما نداریم. پیغمبر فرمود حمزه عمویم روز قیامت از کسانی است که سواره وارد محشر میشود. در قیامت همه پیاده هستن، گرفتارن، گریه میکنن. این شخصیت
رو میخوام برسونن، ایشون سواره تشریف میارن.
یک شخصیتی که حقیقتاً تمام قدرت خودش رو گذاشت برای دفاع از اسلام. و اون روزگاری که با همین ابوجهلی که امروز اسمش رو آوردیم، یه روزی حضرت حمزه از شکار وارد مکه شد، دید که ابوجهل داره اهانت میکنه به پیامبر، درگیر شد با او، مفصل او را زد و گو از این به بعد اگر شما درگیری را بندازی با من طرف هستی. تا در جنگ احد به شکل خیلی سختی به شهادت رسید و پیامبر وقتی همه خانواده های شهدا برای شهیدانشون مراسم گرفتن، فرمود همه گریه کن دارن ولی عمویم حمزه گریه کن ندارد، که همه مراسم ها رو تعطیل کردن، اومدن یه مراسم یک پارچه برای حضرت حمزه گرفتن.
انشاءالله قسمت بشه بریم،
بله،
زیارت بکنیم در احد قبر حضرت حمزه سید الشهدا رو. خیلی خوب،
خیلی حرفایی میخواستم بزنم. زمان معاویه، یعنی 40 سال پس از شهادت حضرت حمزه، میخواستن یه چاهی اونجا ظاهرن حفر بکنن، وقتی کندن رسیدن به بدن تازه حضرت حمزه که یه بیلی وقتی هم توش داشتن میزدن به بدن حضرت حمزه اصابت کرد و خون تازه.
عجیب.
اینم نشانه کرامت حضرت حمزه است. انشاءالله زیارتش رو در دنیا و شفاعتش در آخرت خداوند قسمت ما و همه بینندگان کنه. زیاد سفارش میکنن ما برای بیماران دعا کنیم.
بله خیلی.
به حق این شهید عزیز، پروردگارا همه بیماران، بیماران دل شکسته، بیماران بیکس، بیماران بیچیز و امراض معنوی ما را شفا بدهد و به روان پاک شهیدان صلوات میفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم ازتون، از سپاسگزارم. خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان خوبمون. برای دوستانمون در تیم ملی والیبال کشور عزیزمون آرزو موفقیت میکنیم، همونطور که این مدت خوش درخشیدن انشالله بعد از این هم بدرخشند و دعای خیر مردم عزیز و نازنینمون بدرقه راهشون. خداوند پشت و پناهتون تا سلامی دوباره و دیدار دوباره. متشکرم ازتون،
خدا نگهدار.
سلام عزیز. اللهم کل ولینیک الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا